در صبحانه با خبر امروز.
سلام، حمید نوری، سوئد، دادگاه استکهلم. تشکر اول از پروردگار عالم به خاطر این سلامتی جسم و روح و روانی که به من عنایت فرموده.
نخستین دفاعیات متهم به نقش داشتن در کشتار تابستان 67 در دادگاه سوئد. حمید نوری ضمن تایید اشتغالش در زندان اوین منکر اعدام‌های گسترده زندانیان شد. سفر یک روزه رافائل گروسی به تهران در آستانه نشست شورای حکام، ایران و آژانس از توافق بر سر ادامه مذاکرات میگویند. تأکید نفتالی بنت بر عدم تعهد کشورش به احیای احتمالی برجام. همزمان وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران در قشم و چابهار پایگاه پهپادهای تهاجمی دارد. و از منع کامل دخالت در سیاست تا حضور در همه عرصه قدرت و ثروت، نگاهی به روند نفوذ خزنده سپاه پاسداران در ساختار حکومت ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه سوم آذر 1400. خوش آمدید، من مهدی صاحب‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. یکی از مهمترین و پرسر و صدا ترین دادگاه‌های مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به مراحل حساس خود رسیده. دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، فردی که ماه‌هاست رسیدگی به اتهاماتش به ظن داشتن نقش مستقیم در اعدام‌های گسترده و جمعی تابستان 1367 آغاز شده و از دیروز هم با رد اتهامات دفاع خود را آغاز کرد. حمید نوری در آغاز دفاعیاتش گرچه تایید کرد که همان فردی است که زندانیان آن دوره با نام مستعار حمید عباسی می شناختند، اما با رد همه اتهامات کیفرخواست صادره علیه خود را یک داستان تخیلی جعلی و غیر مستند توصیف کرد. این کارمند پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در آن دوره را از اساس منکر شد. او در این حال به شدت از اسدالله لاجوردی و ابراهیم رئیسی دفاع کرد و آنها را دادستان عزیز ایران و منتخب ملت خطاب کرد. اما صرف نظر از سخنان عجیب حمید نوری در انکار کامل اعدام‌ها، آیا می توان برایند جلسه نخست دفاعیاتش را نشانی از پیشرفت روند دادرسی دانست؟ در این زمینه مفصل صحبت می کنیم. پیش از آن اما گزارش ایلیا جزایری را از روند دادگاه دیروز ببینیم.
یعنی من حمید نوری، معروف به حمید عباسی، از سال 1361 تا سال 1372 در زندان اوین تران ایران.
صدای حمید نوری در نخستین جلسه از چهار جلسه دفاعیاتش در دادگاه استکهلم سوئد. او در این روز اذعان کرد که بخشی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده، در حالی که پیشتر چنین نقشی را انکار می کرد و می گفت به اشتباه دستگیر شده. حدود دو سال پیش پس از رسیدن به استکهلم در پروازی مستقیم از تهران با حکم دادسرای سوئد، اتهام حمید نوری دست داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 است. حمید نوری حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایش را مقدس خواند و از اینکه به گفته او در جریان دادگاه به روح الله خمینی، ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی و اسدالله لاجوردی توهین شده ابراز تأسف و نارضایتی کرد و مدعی شد حضورش در این دادگاه نعمتی خدادادی است.
تشکر اول از پروردگار عالم به خاطر این سلامتی جسم و روح و روانی که به من عنایت فرموده و منو انتخاب کرده بعد از 33 سال بتونم نماینده ملت ایران باشم و به این همه دروغ و افترا و تهمت نسبت به ملت ایران در اینجا جوابگو باشم.
شاکیان میگویند که او در آن هنگام معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بوده است. آقای نوری اما مدعی است که اولا تنها در زندان اوین شاغل بوده و ثانیاً در دوره مد نظر شاکیان به دلیل تولد دخترش تا هفتم مرداد در مرخصی به سر می برده. حمید نوری اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 را داستانی دروغین توصیف کرد.
درباره یک نمایشنامه و یا یک داستان سر تا سر تخیلی، خیالی، توهمی و پوشالی، دروغین، غیر واقعی، ساختگی، جعلی و غیر مستند، به نام کشتار 67 و یا قتل عام زندانیان سیاسی.
او البته وقوع کشتار در سال 67 را تایید کرد، اما نه در زندان بلکه در جریان مقابله با نیروهای سازمان مجاهدین خلق که در جریان عملیات فروغ جاویدان قصد کنترل ایران را داشتند.
حمید نوری گویا که دادگاه سوئد رو با شکنجهگاه‌های اوین و گوهردش اشتباه گرفته بود، یعنی به جای پاسخگویی به همه جنایاتی که تاکنون در رابطه با جنایات اون مستدل شده و همون شیوه همیشگی چهاردهه شناخته شده رژیم به تر یک سری حرفای کذب و بی‌پایه علیه مجاهدین خلق، همونا که قربانیان اصلی رژیم به خصوص در قتل عام 67 بودن، پرداخت و سعی کرد اینجوری روی جنایات خودش سرپوش بگذاره. اما در این حال اذعان کرد که بخشی از همه ماشین سرکوب و کشتاری بوده که مشخصاً در 14 گذشته مجاهدین خلق رو هدف قرار داده.
در دهه 60 به ویژه تابستان سال 67 هزاران زندانی عمدتاً از اعضا و هواداران مجاهدین خلق و گروه‌های چپ به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی در زندان‌های تهران، مشهد، شیراز، اهواز و شهرهای دیگر اعدام شدند. محاکمه حمید نوری تا آوریل سال آینده در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت، دادگاهی که خشم و اعتراض جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای صحبت در مورد دادگاه روز گذشته حمید نوری همراه هستیم با ایرج مصداقی، پژوهشگر تاریخ معاصر و شاکی و شاهد پرونده حمید نوری. آقای مصداقی، حمید نوری روز گذشته در بخش‌های مختلفی از صحبت‌هاش از شما نام برد. حتی کیفرخواستی که در دادگاه مطرح شده و شما هم در تحقیق اون مشارکت داشتید رو نمایشنامه نامید. در این باره چه صحبتی دارید؟
بله، سلام عرض کنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز. بایستی بگم که خب از حمید نوری غیر از این انتظاری نمیره. هیچ جنایتکاری نبوده در تاریخ که جنایات خودش رو تایید بکنه. حمید نوری ابتدا روز گذشته تاکید میکرد که مسائلی رو مطرح خواهد کرد که تاکنون کسی راجع به اونها صحبت نکرده، و بعد ادعا کرد که رازهایی رو افشا خواهد کرد که تاکنون جایی از اونها صحبت نکرده، و وقتی که به اون رازها رسید در واقع به زندان اوین اشاره کرد و اینکه در آموزشگاه اوین در سالن یک او در سال 61 بعد از یک روز آموزش یا چند ساعتی آموزش زندانبان شده بود. این قبلا این رو رحمان علی کرمی یکی از شاهدین ما در روزهای آینده خواهد اومد و در دادگاه این رو شهادت خواهد داد، چون او رو دیده بود در اوین وقتی که برای تجدید بازجویی او رو به اوین برده بودن و تجدید محاکمه از زندان قزل. و این رو هم باید تاکید کنم، او به نقشه های زندان اشاره میکرد، به نقشه آموزشگاه و به بند آموزشگاه. اتفاقا دقیقا از روی کتاب من کپی برداری کرده بود، حتی حفظ کرده بود. اینو بعدا ما متوجه شدیم، چون خودش ادعا کرد که 25 جلد کتاب من رو خونده و میتونه امتحان بده و 20 بگیره. و حمید نوری تاکید میکرد که اساسا در زندان گوهردشت نبوده و نام برد از 3 تا از مسئولین خودش، بربر آقا جعفری و همچنین حسن حداد و شیخپور، و اضافه کرد ناصریان رو. ببینید، و میگو اینا رو برای اولین بار دارم میگم، اسامی اصلیشون رو دارم میگم، در حالی که من در کتابم راجع به تک تک اینها صحبت کردم، زندگی نامشون رو مطرح کردم و حتی با تصاویر از اینها یاد کردم. حتی حسین زاده رو، یکم مسئولین اوین رو، گفت که باز من در کتابم عکس اون رو منتشر کردم. بنابراین هیچ چیز تازه‌ای حمید نوری نوری مطرح نکرده جز اینکه انکار کشتار 67، و بعد از اون ما شاهد بودیم دیروز که او مدعی بود که اساسا کشتاری صورت نگرفته. اگر فرمان کشتار خمینی هم برای اعزام نیروها به منطقه مرزی و مبارزه با مجاهدین بوده، حالا من نمیدونم چرا دادستان رو و قاضی شهر اوین و همچنین نماینده اطلاعات رو مأمور این کار کرده بود که اونا برن تو جبهه بجنگن، و بعد تکذیب میکنه همه کشتاری که در اوین و گوهردشت صورت گرفته.
در مورد تناقض‌های صحبت‌های آقای نوری به خصوص در مورد پیشینش و جاهایی که در اون مشغول بوده، سابقه کارش در زندان اوین، چه تناقض‌هایی رو شما در این رابطه در دادگاه دیروز مشاهده کردید؟
خب بله، حمید نوری مدعی است که در کردستان بوده. بله در کردستان بوده، تصاویرش در جبهه هستش، در موبایلش بوده، و خب به خاطر اتفاقا همون سابقه امری که داره در سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهنمون، خودش هم امروز مدعی شد که تقاضای کار در اوین رو داده و پذیرفته شده و در زندان اوین زندانبان بوده. بله زندانبان بود، و بعد به خاطر اینکه اونجا استعداد خودش رو نشون داده بود از زندانبانی منتقل شد دادستانی و به دادیاری. میخواست تأکید کنه که او سن کمی داشته که وارد این کار شده، یعنی در سن 21 سالگی. ما میدونیم که رئیسی در سن 19 سالگی دادستان بوده، یا پور محمدی که دیگه از اعضای کشتار 67 در سن 19 سالگی دادستان بوده و بعد قاضی شهر بودن، و اینا تصمیم میگرفتن راجع به جون انسان ها در حالی که هنوز بیش از 20 سال نداشتن. اینه که نسبت به این مسئله هم دادگاه اشراف داره، هم وکلا و همچنین دادستان، و دادستان تاکید کرد که سوالات بسیار زیادی رو دارن و از قاضی دادگاه خواست که وقت کافی رو در اختیار اونها بذاره. حمید نوری مدعی است که این سناریویی است که من نوشتم و کسایی که تو کشته در جبهه ها کشته شدن، یا کسانی که در مقابله با رژیم در کرمانشاه کشته شدن، اونها رو من آوردم در زندان لیست کردم و بعد یک داستانی درست کردم، و بعد هم زندانیان چپ رو مهدی اصلانی شریک کرده در این داستان. نه، واقعیت امر اینه که کشتار بزرگی است که او درش شرکت داشته و بعید می‌دونم بتونه شونه خالی کنه.
سپاسگزارم ایرج مصداقی از همراهیتون.
متشکرم.
در ادامه برای گفتگو درباره ادعاهای حمید نوری در دادگاه سوئد همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، دو نکته داشت دادگاه روز گذشته حمید نوری. یکی از آن به این که از سال 61 تا 72 در زندان اوین بوده، و دیگری ساختگی دانستن اعدام‌های تابستان 67. با ادعای دوم شروع کنیم. با چه منطقی آقای نوری کلاً زیر سوال برده این مسئله رو؟
خب البته به نحوه دفاعی او واقعا بسیار بسیار عجیب بود، و البته به نظر من کاملا حساب شده. او در جریان دفاعیات خودش صحبت از این کرد که وکلای مدافع او بارها به او صحبت کردن از جمله یک روز قبل از دادگاه، و کاملا اصرار داشتن که او حرف نزنه، ولی خب او عمل نکرده و به شیوه دادگاه‌های ایران که در اون میگن که متهم میگن حرف بزن، برخلاف دادگاه سوئد که به متهم میگن حرف نزن، تصمیم گرفته که صحبت بکنه. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که او کاملا به توصیه وکلای خودش عمل کرد، و اگرچه تمام روز صحبت کرد ولی در نهایت هیچ حرف جدی و صحبت جدی نکرد، گرچه در لابلای صحبتهاش به هر حال خواسته ناخواسته نکاتی رو مطرح کرد، از جمله این که خودش رو حمید عباسی نامید، در صورتی که او قبلا منکر این شده بود و گفته بود که او حمید نوری هست اما حمید عباسی نیست، ولی خودش رو حمید عباسی نامید. یا مثلا فرض کنید در مورد تولد فرزندانش یا اختلافات خانومی که برای دیدار با او و همسرش به سوئد اومده بود، به مراتب با جزئیات و تفاصیل بیشتر صحبت کرد تا در مورد اصل موضوع. در نهایت در مورد اتهامات اصلی هم به بیشتر دفاعی خودش رو برد به روی چند موضوعی، به محوری هایی که داشت این بود که یکی این که اولا در اون زمان او دادیار زندان اوین بوده، نه دادگاه دادیار زندان گوهردشت یا به قول او زندان رجای شهر، چون چیزی به نام زندان گوهردشت وجود نداره که البته
همین مسئله آقای برزگر آیا میتونه که مبرا بکنه آقای نوری از اتهامات؟ این مسئله باشه هدفی مطرح
بعید به نظر میرسه. من فکر میکنم که به دادستان با پرسش هایی که خواهد کرد و بر اساس شواهد و اسنادی که شاهدان ارائه کردن او از این اتهامات مبرا نخواهد شد، از جمله این که به هر حال هویت او احراز شده، از جمله این که خود او صحبت از این کرده که اگرچه در دادیار زندان اوین بوده اما به مأموریت به زندان‌های دیگر هم می‌رفته، از جمله زندان رجای شهر یا گوهردشت، بنابراین حضور او در این جنایات کاملا محرز به نظر می‌رسه و بعید به نظر می‌رسه که دادگاه با این نوع دفاعی او رو از این اتهامات مبرا بدونه. او در این حال سعی کرد که خیلی به خود مسئله کشتار زندانیان سیاسی نپرداخت، اما سعی کرد به طور تلویحی اون رو ربط بده به مسئله جنگ ایران و عراق و مسائلی از این قبیل و پرسونت کشته شدن برادر خودش در جریان جنگ عراق و ایران، و اون رو در واقع انگشت اتهام رو متوجه سازمان مجاهدین خلق کرد. اینها بعید به نظر میرسه که بتونه هم او رو از اتهام مبرا بکنه، همین که اساسا اصل آنچه که اتفاق افتاده و خب اسناد و مدارک که کافی و بیش از اندازه هم درش وجود داره رو بتونه نقض بکنه.
و کلیت صحبت آقای نوری که اعدام های سال 67 رو تابستان 67 رو ساختگی خونده بود، آیا این مسئله هست که به این سادگی ساختگی عنوان بشه و از کل رد بشه؟
البته میگم اون بیشتر صحبت از این بود که میکرد که اتهاماتی که متوجه او شده ساختگی و توهم هستش، ولی در کل خب اصل ماجرا رو هم به نوعی زیر سوال میبرد، هرچند به صراحت و خیلی دقیق به این مسائل نپرداخت، اساسا سعی کرد وارد موضوع اصلی نشه، بیشتر به جزئیات پرداخت، سعی کرد که فرصتی رو که در اختیار داره در واقع حرف بزنه اما در عمل هیچ صحبتی رو نکنه، تا جایی که ممکن بود از پرداختن به موضوعات اصلی که خودداری کرد و به مسائل حاشیه‌ای پرداخت. ولی میگم صحبتهایی که مطرح میکرد با توجه به کوه مدارکی که وجود داره، خانواده های قربان یعنی که هستن، جان به در بردگانی که حضور دارن، خاطراتی که نوشته شده، مزاری که از کشته شدگان وجود داره مثلا در خاوران، همین اینها اسناد به اندازه‌ای است که اظهارات اینچنینی به هیچ عنوان نمیتونه به معنای پاک کردن یا انکار جنایاتی که در سال 67 اتفاق افتاده باشه.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از همراهیتون. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار همکاری عمیق‌تر با ایران شد. دیدار رافائل گروسی با وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران کمتر از یک هفته پیش از آغاز گفتگوهای احیای برجام در وین انجام شد. همزمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده توصیف کرد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
این سومین سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در 10 ماه گذشته است. دیدارهایی که برخی تحلیلگران به طنز می‌گویند گرچه در اتاقی مشابه برگزار شده اما هیچ تغییری در تنش‌های تهران و آژانس ایجاد نکرده و تنها تفاوت در رنگ ماسکای حاضران بوده.
مسائل سیاسی و نفوذهای توطئه‌آمیزی که
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز در نشست خبری مشترک با رافائل گروسی در تهران گفت که مسائل بین تهران و آژانس فنی است و این نهاد ناظر سازمان ملل تحت تأثیر به گفته او نفوذ دشمنان ایران قرار ندارد. رافائل گروسی پیش از سفرش به تهران در توییتی ابراز امیدواری کرده بود که مقام‌های ایرانی به پرسش‌هایش پاسخ دهند. بازرسان آژانس مدت هاست قادر به دسترسی به فیلم‌های دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای ایران نیستند. این چالشی بزرگ بر سر تلاش‌های آژانس برای نظارت بر روند فعالیت هسته‌ای ایران ایجاد کرده. آژانس همچنین خواستار دسترسی به دوربین‌های نظارتی این سازمان است که در یک کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ در کرج نصب بودند. حدود 6 ماه پیش پس از آنکه تهران از حمله خرابکارانه به این تأسیسات خبر داد، دیگر آژانس اجازه دسترسی به این مکان را نداشته است. تهران میگوید که این حمله خرابکارانه توسط اسرائیل انجام شده و دوربین آژانس هم در آنجا آسیب دیده است. دیدار روز سه‌شنبه رافائل گروسی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران و مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران در آستانه نشست امروز شورای حکام آژانس برگزار شد. شرایطی مشابه سه ماه پیش که پس از تماس‌های مکرر مدیرکل آژانس عاقبت پیشاپیش نشست قبلی شورای حکام و برای اجتناب از صدور قطعنامه علیه ایران توسط مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی هماهنگ شد. همزمان با سفر مدیرکل آژانس به تهران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توسعه برنامه هسته‌ای تهران را نگران کننده خوانده. نت پرایس میگوید که تنها کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به غنی‌سازی در چنین سطوح پیشرفته‌ای دست می‌زنند. واشنگتن میگوید رفتاری که به اقدامات تحریک کننده تهران تعبیر شده، منجر به دسترسی ایران به اهرم فشاری در نشست‌های هفته آینده در وین نخواهد شد.
اینکه یک جمع نمایشی راه بندازن و فکر کنن که بر اساس اون میتونن یک روایت جعلی رو به جامعه جهانی غالب بکنن و یا اینکه فکر کنن با نزدیک شدن به گفتگوهای وین میتونن یه جو روانی متفاوتی رو ایجاد کنن، هیچ کمکی به اونها نخواهد کرد.
از سوی دیگر تهران میگوید که ایالات متحده به دنبال جوسازی پیشاپیش مذاکره های وین است. مقام های دستگاه دیپلماسی دولت تازه ایران در هفته های اخیر بارها تاکید کردند که پیش شرط موفقیت دور هفتم مذاکره های احیای برجام رفع تحریم های آمریکا و راستی آزمایی آنهاست. با این حال نت پرایس تکرار کرده که واشنگتن حاضر به پذیرش چنین پیش شرطی نیست. واشنگتن و اعضای اروپای برجام تاکید کردند که دور هفتم مذاکره های وین باید از همان جایی آغاز شود که دور ششم پایان یافته بود، اما آنطور که پیداست دولت تندروی ابراهیم رئیسی با دستور کار تازه‌ای قصد شرکت در این نشست ها را دارد، موضوعی که کارشناسان و ناظران را نسبت به موفقیت گفتگوهای وین تا حدی بدبین کرده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، دیدارهای روز گذشته مدیرکل آژانس انرژی اتمی با مسئولان و مقامات ایرانی، چه گذشت در سفر آقای گروسی به تهران؟
شاید دستمزد فوریش این است که آقای گروسی از حسرت در آمده، برای اینکه ایشون انتظار دیدار آقای عبداللهیان رو چند بار رسانه‌ای کرده بود. آژانس از جمهوری اسلامی یک انتظار فوری داره، یک انتظار طولانی‌تر. انتظار طولانی‌تر این است که اون چی که از دو سال پیش به این طرف مطرح بوده، یعنی پیدا کردن آثار آلودگی‌های رادیواکتیو در دو سه سایتی که همه از اون مطلع هستن ولی آژانس از بردن اسم اونها خودداری میکنه، اطلاعات روشن و قابل توجیه به آژانس بین‌المللی عرضه بکنه. ولی تقاضای فوری این است که ارتباط قطع شده بازرسان آژانس و دوربین هایی که پیشتر در مراکز اصلی اتمی جمهوری اسلامی نصب شده بود دوباره وصل بشن و این اطلاعات در اختیار آژانس قرار بگیره، که البته بخشی از اینها میتونه مغایر با قانونی باشه که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و دست دولت آقای روحانی رو برای ادامه همکاری با آژانس در حنا گذاشت.
و نکته مهم بعدی آقای تقی‌زاده، صحبت‌های نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هست که گفته در صورت بازگشت آمریکا به برجام این کشور به اون پایبند نخواهد بود. اگر احیانا توافقی صورت بگیره، تکلیف اسرائیل هم با ایران و هم با آمریکا چه خواهد بود؟
اسرائیلی‌ها در ارتباط با آمریکا و ایران هر دو به نظر من آرام آرام دارن شمشیر رو از پشت حرکت میدن و به رو میبندن، یعنی هیچ رو در بایستی ندارن. شاید انتظار دارن که برخلاف همه تبلیغاتی که صورت میگیره نوعی توافق در ژنو در وین امکان پذیر باشه، ولی به هر حال اون چیزی که روشن کردن و اگر واقعا مطلبی که نیویورک تایمز منتشر کرد دو روز قبل و موضوع اون از طرف دولت آمریکا به این نشریه درز داده شده بود واقعیت داشته باشه، اینکه به اسرائیل توصیه شده حملات شما نمیتونه جمهوری اسلامی را از ظرفیت اتمی که ایجاد کرده باز بداره و اونها دوباره برمیگردن این ظرفیت رو بازسازی میکنن، این حرفا به گوش اسرائیلی ها نره و حملات ایزاییشون رو حالا از حملات سایبری یا حتی حملات مستقیم نظامی در دستور کار قرار بدن. برای اینکه نتیجه گیری اسرائیلی ها این است که حتی اگر یک کشور به این سمت حرکت کرده باشه، سکوت جامعه جهانی در مورد کشورهایی که به سمت بمب اتمی حرکت میکنن میتونه کشورهای بیشتری رو تشویق بکنه و اسرائیل در گذشته حملات مستقیم نظامی رو علیه عراق و علیه سوریه برای از بین بردن ظرفیت‌های اتمی اونها انجام داده.
بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از همراهیتون.
روز شما بخیر.
در آستانه نشست شورای حکام آژانس و از سرگرفتن مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با رد کردن پایبندی کشورش به توافق احتمالی واشنگتن و تهران از آمادگی اسرائیل برای برخورد و مقابله با ایران خبر داد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل هم با اشاره به افزایش تهدیدهای پهپادی ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی جزیره قشم و چابهار را به انبار پهپادهای نظامی تبدیل کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تازه ترین هشدار مقام های اسرائیل در آستانه برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل دیروز تاکید کرد که کشورش در صورت بازگشت آمریکا به برجام به آن پایبند نخواهد بود.
این احتمال وجود دارد که با بهترین دوستانمان اختلاف پیدا کنیم و این اولین بار نخواهد بود. در هر شرایطی حتی اگر توافقی حاصل شود، اسرائیل بخشی از آن نخواهد بود و الزامی برای اجرای آن نخواهد داشت.
از زمان روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا و احتمال بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای با ایران، هم دولت پیشین اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو و هم نفتالی بنت نخست وزیر فعلی با بازگشت واشنگتن به برجام مخالفت کردند. اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواسته تا با ایران بر سر توافقی جدید مذاکره کنند، توافقی که به گفته این کشور محدودیت‌های شدیدتری بر برنامه‌های هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی وضع کند. مقام‌های ایران اما گفتگو بر سر توافق جدید را رد کردند. اسرائیل به غیر از برنامه هسته‌ای ایران نگران فعالیت‌های گروه‌های نیابتی و برنامه نظامی جمهوری اسلامی است.
بعصر آخرون مکل خلون بمدینت اسرائیل،
در یک دهه گذشته در اسرائیل از هر طرف تحرکات ایران قابل مشاهده است. در شمال شرقی شبه نظامیان شیعه در سوریه، در شمال حزب الله، در جنوب حماس و جهاد اسلامی. ایرانی ها در حالی که در تهران نشستند، اسرائیل را با موشک محاصره کردند. انرژی ما را می گیرند، به ما خسارت می زنند بدون اینکه تقریبا کشورشان را ترک کنند. تعقیب روزمره تروریست های نیروی قدس دیگر نتیجه ای ندارد. ما باید به دنبال اعزام کننده برویم.
همزمان دیروز سه‌شنبه وزیر دفاع اسرائیل در یک کنفرانس امنیتی در این کشور بار دیگر برنامه پهپادی نظامی ایران را خطری برای کشورهای منطقه عنوان کرد و مدعی شد که تهران از پایگاه‌هایش در جنوب کشور دست به حملات دریایی می‌زند.
امروز برایتان فاش میکنم که از دو پایگاه مرکزی در منطقه چابهار و جزیره قشم در جنوب ایران عملیات دریایی انجام میشود و همچنین پهپادهای پیشرفته به نام شاهد به پرواز در میآیند.
بنی گانس از کشورهای منطقه که به گفته او منافع مشترکی دارند خواست تا برای مقابله با برنامه پهپادی ایران متحد شوند. شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم پیشتر نگرانی اسرائیل را درباره فعالیت‌های پهپادی نظامی جمهوری اسلامی بازتاب دادند و از جمله تهران را متهم کردند که در حمله به تأسیسات نفتی عربستان و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس دست داشته، موضوعی که ایران منکر آن است. در بهار امسال روزنامه گاردین از وقوع انفجاری در کارخانه ساخت پهپاد در اصفهان خبر داد و این احتمال مطرح شد که این آتش سوزی ادامه نبرد پنهان میان ایران و اسرائیل بوده باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اعتراض به بی‌آبی و سوء مدیریت منابع آبی در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد. زخم‌های آتش از پیکر خوزستان پاک نشده و سیستان و بلوچستان همچنان تشنه است. اما اینها تنها استان‌های ایران نیستند که با تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. حاصل چند دهه بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان محیط زیست و اجرای پروژه‌های غیر علمی عمرانی و کشاورزی، گوشه و کنار ایران را با بحرانی عظیم روبرو کرده. مقامات همچنان وعده های مبهم می دهند و بر اجرای سیاست های اشتباه اصرار می ورزند، روندی که آینده تیره برای زیست بوم ایران و مردمانش ترسیم می کند. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
سومین روز از اعتراضات به بحران کم آبی و طرح‌های انتقال آب در استان چهارمحال و بختیاری. رژه کامیونداران فرخشهر در خیابان‌های شهر برای ابراز مخالفت با طرح‌های انتقال آب. در شهر کرد هم تجمع و راهپیمایی مردم ادامه داشت، هرچند زیر نگاه مقامات امنیتی. حضور نیروهای امنیتی در اصفهان هم پررنگ شده. اینجا در حاشیه زاینده رود که البته تنها بستری خشک از آن باقی مانده، همان جایی که کشاورزان و مردم معترض بیش از دو هفته است که اتراق کردند و خواهان دریافت حقابه خود هستند. مردمان دو استان همسایه از کمبود آب و تشنگی به ستوه آمدند.
ما در این تشنگی نمیریم آقای حامله ای، سیکم شما سیره، ایمانی در به در چیکار کنیم؟
بحرانی که حاصل سالها بی‌توجهی مسئولین نسبت به هشدارهای کارشناسان زیست محیطی و اجرای طرح‌های عمرانی، سدسازی‌ها و پروژه‌های غیر علمی انتقال آب است.
ما کمبود آب نداریم، ولی به خاطر اینکه سالهای سال سوء مدیریت داشتیم به این اوضاع رسیدیم. این فاجعه‌ها به سر ما.
در کشوری که با پدیده اقلیمی خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، برداشت بی‌رویه از آبخانها و حفر چاه‌های عمیق فاجعه فرونشست را رقم زده است. دشت‌های استان چهارمحال و بختیاری سالانه 3 سانتی‌متر فرونشست دارند. فرونشست در دشت خان میرزا 90 سانتی‌متر و در دشت شهرکرد 20 سانتی‌متر برآورد می شود. با این حال همچنان 85% از آب شرب، 97% از آب صنعت و بیش از 85% از آب کشاورزی در استان از منابع زیرزمینی تأمین می شود. روز گذشته معاون آبخیزداری منابع طبیعی این استان از کاهش 570 میلیون متر مکعبی مخزن آبهای زیرزمینی چهارمحال و بختیاری خبر داد. در استان اصفهان نرخ فرونشست زمین بین 5 تا 18 سانتی متر در سال گزارش شده و مدیریت بحران استان از کسری 359 میلیون متر مکعبی مخزن آبهای زیرزمینی خبر داده است. طبق نقشه زمینشناسی درگیری دشت‌های اصفهان با پدیده فرونشست از 2030 کیلومتر مربع در سال 97 به بالای 11000 کیلومتر مربع در سال جاری رسیده. در پی اعتراضات مردم اصفهان، علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو 28 آبان ماه در یک برنامه تلویزیونی با وعده مبهم قول رفع مشکلات را داد، چیزی شبیه وعده هایی که یک هفته پیشتر هم در شهر کرد داده بود.
تمام شهرستان های شما و تمام روستاهای شما رو ما چیکار میکنیم؟ پاسخگو هستیم و مسئولیتش را هم بنده شخصا میپذیرم. البته حتما عزیزان از ما انتظار معجزه ندارن، این طی زمانی معقول.
مقامات جمهوری اسلامی بحران آبی کنونی را با نادیده گرفتن نقش سوء مدیریتی خود حاصل خشکسالی و کمبارشی معرفی می کنند. سیوم آبان ماه امسال مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه اطلس نقشه‌های سند ملی آمایش سرزمین را منتشر کرد. استان اصفهان با آنکه از نظر مخاطرات در پهنه سرزمین، از نظر وضعیت دشت‌های ممنوعه و افق بارش تا سال 2030 از مناطق بحرانی کشور محسوب می‌شود، دارای بیشترین پراکنش مجوزهای صادر شده برای صنایع سنگین و از کانون‌های تمرکز صنایع آببر است و از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی آبی در کشور قلمداد می‌شود. تمرکز صنایع آببر و کشاورزی آبی در استانی که دچار بحران آبی است، جز سوء مدیریت نشانه چیست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اعتراضات به بی‌آبی در استان‌های مختلف ایران رو بررسی می‌کنیم با مهدی نخر احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرین ایتالیا. آقای نخر احمدی، در این چند روز شاهد اعتراضاتی بودیم در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در مورد بحران آب. چگونه بوده روند این اعتراضات، مطالبه‌گری و چقدر ممکنه که ادامه دار باشند؟
خدمت شما عرض کنم، ببین، اعتراضات و حالا جنبش هایی که معمولا در هر کشور ایجاد میشه بر اساس حالا مشکلات و شکاف هایی است که بین حاکمیت و جامعه ایجاد میشه. حالا این مشکلات میتواند مشکلات معیشتی باشد یا مشکلات محیط زیستی مثل آب. کارشناسان صحبت از این کردن که خب الان ایران با تا چند سال آینده با بحران جدی آب روبرو هست و سیاست های غلطی هم که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در رابطه با مدیریت آب داشته، شرایط رو حتی در استانهای مثل چهارمحال بختیاری که قبلا 11% از آب ایران رو تامین میکرد به حالت بحرانی در آورده و برخی زیادی از حتی روستاهای اینها الان با تانکر آب رسانی میشن. این مسئله تو در مورد با استان اصفهانی هم که مردم اعتراض کردن و قبلا از خوزستان و چهارمحال بختیاری به اون آب میرس، الان این مسئله بسیار حائز اهمیت هست به شکلی که ما میبینیم از 17 یا از 15 آبان مردم به خیابان ها میان و اون تجمعی بسیار بزرگ انجام میدن. اما ماهیت این اعتراضی که در اصفهان انجام شد با اون اتفاقی در خوزستان انجام شد تفاوت نداشت، اما چند مسئله بود. یکی حضور مردم در اصفهان و چهارمحال و بختیاری بیشتر بود و نوع واکنش حاکمیت هم به دلیل اینکه اصفهان کلان شهر هست و مسئولان و به حال شهروندان اصفهانی در حاکمیت دولت زیاد هستن، یک واکنش منعطف‌تری بود. نه. اما قول‌هایی که داده شد در رابطه با حل مشکل اصفهان قول‌هایی بود که به نقل از کارشناسان امکان عملی کردنها بسیار بعید هست.
آقای نخل احمدی، شما هم اشاره کردین استان‌های دیگری هم درگیر این موزل هستند. اهالی برخی استان‌ها به نحوه تخصیص و هدایت و انتقال آب هم معترض هستند. حالا حاکمیت چه نقشی داره در این مسئله و کلا واکنش مسئولان چگونه بوده؟
ولی خب وزیر نیرو درخواست از این داره که بیاین و دعای باران بخوانین و خب به هر حال نماینده فرهنگی ایشون هم صحبت از این کنه که مردم در مناطقی که آب کم هست دعای باران بخوانن. اما به لحاظ عملی ما میبینیم یک بخش از تلاش حاکمیت در این اعتراضات همیشه این هست که یک اختلاف افکنی بکنه میان مناطق مختلف جغرافیایی، میان حتی بخش‌های مختلف شهرها با هم، همونطور که ما مثلا در استان خوزستان دیدیم در شهرهای مختلف یا حتی مناطق مختلف میاد و اختلاف افکنی میکنه و به شکلی این دعوا رو یا نقطه هدف اعتراضات رو به سمت خود مردم، یعنی از طرف مردم به مردم میگیره. یا در مورد اصفهان ما میبینیم که بسیار در خبرها مطرح بود که اصفهانی‌ها یزدی‌ها رو متهم کردن و متقابلا این اتفاق میافتاد، یا در چهارمحال بختیاری. یعنی یک بخش از این هزینه رو جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با به هر حال منحرف کردن نقطه اثر واقعی یا مقصر اصلی این داستان‌ها بخواد اون ناکارآمدی خودش رو منحرف بکنه. بخش دیگری هم خب به هر حال تلاش‌هایی هست، این تلاش‌ها عرض کردم، ما در حوزه اقتصادی هم اگه نگاه بکنیم یک بنبست کاملا جدی در ایران هست که افق روشنی در رابطه با شرایط اقتصادی نیست. در مسئله آب و مسائل دیگر هم به نظرم با توجه به شرایطی که الان هست و دولتی که بر سر کار هست، امکان این که راه حل درست و پایداری رو بتونن ارائه بدن نخواهند داشت.
بسیار سپاسگزارم مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر.
سپاسگزارم.
میل به دست‌اندازی نظامیان به نهادهای مهم سیاست، قدرت و ثروت موضوعی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی در همان سالهای اول انقلاب به صراحت با آن مخالفت کرد. با تغییر رهبری جمهوری اسلامی اما موضع رأس حکومت در این زمینه هم دستخوش تغییری کامل شد. حالا سالهاست که سپاه پاسداران نه تنها بزرگترین قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران است که بزرگترین پروژه‌های اقتصادی کشور را هم در دست دارد. در دولت 13 اما حضور و نقش‌آفرینی چهره‌های سپاهی به شکلی بی‌سابقه علنی شده. رویا ملکی نگاهی کرده به گره خوردن سپاه با بدنه دولت ابراهیم رئیسی.
محور شایسته سالاری خواهد بود انشاءالله.
با وعده شایسته سالاری و دولت فراجناحی آمد، اما در نهایت کابینه چید از تفنگداران. ابراهیم رئیسی که در روز تنفیذ مهمترین دغدغه‌اش نبوسیدن دست به گفته خودش آقایش بود، حالا همه مردان مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی را اینجا جمع کرده. کابینه 13 وزرای عمدتاً از میان فرماندهان فعلی یا پیشین سپاه، همانهایی که به دعوت آیت الله خامنه‌ای لبیک گفتند و وارد میدان شدند.
با همه اجزای عظیم تشکیل دهنده نظام اسلامی همکاری و همافزایی داشته باشید، با دولت، با قوه قضاییه، با مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه، با بخشای گوناگون.
نظامیانی کت و شلوار پوش که ابتدا به دنبال فتح سنگر اول قوه مژده بودند و در نهایت غنیمتشان از جنگ قدرت شد ده‌ها صندلی در بدنه دولت. رستم قاسمی یکی از آنهاست. مردی که 40 حضور در سپاه را در کارنامه‌اش دارد، از فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تا معاونت اقتصادی نیروی قدس سپاه. فرماندهی که گویی خودش هم تا آخرین لحظه نمی‌دانست مهر چین این بازی کدام خانه شطرنج قدرت را برایش کنار گذاشته است.
فرمانی است که روز شنبه به وزارت نب با برنامه زمانبندی ابلاغ
شد. حالا او وزیر راه و شهرسازی است و در اولین گام سهم سپاه را در پروژه ساخت چند میلیون مسکن داده است. نام رستم قاسمی نه تنها به سپاه که با یک دکل نفتی گم شده هم گره خورده. پرونده اختلاس 2,300,000,000 یورویی بابک زنجانی در دوره قبلی وزارت او اتفاق افتاد، زمانی که وزیر نفت محمود احمدی نژاد بود. اما رئیسی، مردی که به گفته خودش آمده تا با فساد مبارزه کند، چشمش را روی یک دکل نفتی بست.
نسبت به وزرای معرفی شده نسبت به هیچ کدامی اتهام مستقر شده وجود نداره و اگر اتهامی کسی یا جایگاهی وارد کرده رفع اتهام شده است از اون.
یکی دیگر از چهره‌های سپاهی حاضر در کابینه این مرد است، احمد وحیدی، نخستین فرمانده نیروی قدس سپاه و وزیر کشور فعلی. او نیامده استانداری ها را در میان سپاهیان تقسیم کرد. کسی که به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین سال هاست تحت تعقیب پلیس بین‌الملل است. وزارت اطلاعات ابراهیم رئیسی هم سهم این مرد شد. اسماعیل خطیب از پیشگامان در اطلاعات سپاه و هسته اولیه این نهاد امنیتی، یک روحانی تندرو نزدیک به علی خامنه ای.
اگر جان ناقابلی دارم، وظیفه من فدا کردن آن برای این نظام و رهبری است.
این روند تنها به وزارتخانه های حساس یا امنیتی محدود نشد. ریاست عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم به یکی دیگر از نیروهای با سابقه و قدیمی سپاه و از دانشجویان خط امام رسید. عزت الله زرقامی، یک یار انقلابی که آن روزها پایش روی دیوار سفارت آمریکا بود و این روزها چشمش بر به اصطلاح شاخهای اینستاگرامی.
بعضی دخترها پلنگن، یعنی اصلا فقط باید واسه نگاهشون بکنید تو اینستاگرام پره. بعضیشون هم شاخ از من فقط باید ببینید لذت ببرید، یعنی از حرفاش من.
دستگاه دیپلماسی هم از حضور سپاهیان در امان نماند. وزارت امور خارجه در ید حسین امیر عبداللهیان از نیروهای نزدیک به قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران، چهره مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی و سردمدار ارجحیت دادن به میدان.
تقویت جبهه مقاومت موضوعی است که بی تردید در دستور کار دولت 13
حتی دو نهاد متولی آموزش، یعنی وزارت‌های بهداشت و درمان و علوم هم به دو سپاهی رسید. بهرام عین‌اللهی و محمد علی زلفی‌گل. جواد اوجی وزیر نفت هم گرچه خود رخت سپاه برتن نداشته، اما به روشنی دل در گروی این نهاد نظامی امنیتی دارد و نهاد تحت مدیریتش مالامال از فرماندهان و نیروهای امنیتی یا به قولی سربازان گمنام است. از روابط عمومی وزارت نفت گرفته تا معاونت حقوقی و بودجه، کار به جایی رسید که دست اندازی سپاه بر دولت حتی تا وزارت ورزش هم کشیده شد. کابینه مملو از نظامیان یا واحدی نظامی که به حکومت داری مشغول شده.
الان سیاست خارجی ایران تا حد زیادی در اختیار سپاه پاسداران، بخش بزرگی از اقتصاد به خاطر تحریم ها دست سپاه پاسداران، امنیت کشور همچنان در اختیار سپاه و ده ها حوزه دیگه. منتها دولت همچنان یک بازیگر بزرگ، بخش بزرگی از بودجه کشور دست دولته، زمینه که دولت به عنوان محرم اسرار بر بسیاری از کارهایی که نهاد نظامی میکنن اطلاع داره و اشراف داره. بلعیدن دولت، بالا کشیدن دولت به معنای واقعی این معنی رو میده که تمام ثروت کشور یک کاسه شده برای جنایی که الان کل کشور رو در اختیار داره. زمینه که آقای رئیسی در ادامه روند آقای خامنه ای با اتکای بیش از حد به سپاه، امنیت کشور رو داره در یک سره تقدیم سپاه پاسداران و نظامی اون میکنه، در قبالش چیزی که میگیره امنیت خودش و تضمین آینده خودشه. میخوام بگم یه معادله پایاپای بین سپاه و ابراهیم رئیسی برقرار شده، در معادله که در اون احتمالاً رئیسی اجازه پیدا خواهد کرد به مدارج بالاتر برسه و سپاه اجازه پیدا خواهد کرد آنچنان که دوست داره از منابع اقتصادی ایران استفاده کنه و سیاست خارجی در واقع اون خصمانه خود سپاه قدس رو آنچنان که دوست داره پیش ببره.
وزارت دفاع و پشتیبانی را شاید بتوان تنها نهادی دانست که سپردن سکانش به نظامیان عجیب نیست. نهادی که در کابینه ابراهیم رئیسی این بار نه به یک سپاهی دیگر که به یک ارتشی با سابقه رسید. محمد رضا قرایی آشیانی که پیش از وزارت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. صرف نظر از سالهای حضورش در جنگ و مدیریت‌های ارتش، کشتار مردم کردستان با فرمان آیت الله خمینی هم از بخش‌های مهم کارنامه اوست.
این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند.
هرچند روح الله خمینی سرکوب‌های اوایل انقلاب را بر عهده سپاهیان و ارتشیان می‌گذاشت، اما اعتقادی به باز شدن پای آنها به سیاست نداشت.
برای سپاهی‌ها جایز نیست که وارد بشن به دستبندی و اون طرفدار اون کی اون یکی طرفدار اون یکی. شما چه رب داره که در مجلس چه می‌گذرد؟
پس از مرگ او اما با خواست جانشینش، سپاه آرام آرام بر نهادهای اصلی قدرت چنگ انداخت.
شما امروز نگاه کنید ببینید سپاه امروز کجاست، اون روز کجا بود.
حالا سپاه در پی کنترل نهادهای قدرت است، آن هم با تأیید و همراهی رهبر جمهوری اسلامی.
اگر برای جناح چپ اسلامی دوران آیت الله خمینی دوران طلایی بود، برای جناح راست و نزدیکان خامنه ای دوران احمدی نژاد دوران طلایی محسوب میشه. در همین دوران آقای احمدی نژاد بود که سپاه تونست صدها کمپانی بسیار بزرگ متعلق به ملت رو تصاحب بکنه. یک نمونهشون قرارداد خریدن بلعیدن مخابرات ایران 7.8 میلیارد دلار در نیم ساعت بالا کشیدن و خب گسترش فوق‌العاده قدرت اقتصادی سپاه. در همون مقطع بود که سازمان اطلاعات سپاه سال 88 تشکیل شد و در واقع سپاه به بازیگر بلا منازع ایران تبدیل شد. درسته که دوران احمدی نژاد برای خامنه یک شکست بود و در واقع او نهایتاً با خفت این عرصه رو ترک کرد، منتها این رویا اینقدر شیرین بود که آقای خامنه ای بخواد دوباره اون رو تکرار کنه و در واقع دولت آقای رئیسی تکرار همون تجربه، تکرار همون رویا، تکرار همون آرزو برای رهبر مادام العمر است که حداقل در سالهای اخیر نشون داده همه چیز رو میخواد و به چیزی کمتر از همه چیز راضی نیست.
بزرگترین پیمانکار اقتصادی و عمرانی این روزهای ایران اما دیگر به در اختیار داشتن اقتصاد و امنیت هم راضی نیست. حتی نفوذ و حضور در ریاست مجلس هم برایش کفایت نمی کند. آنها این بار قدرت اجرایی را می خواستند.
در دولت رئیسی دقیقا اون کاری که شدش به دلیلی که نمی‌تونستن به خاطر وسایل آقای خمینی و صحبت‌هایی که خود آقای خامنه‌ای کرده بود مستقیما نظامیان رو روی کار بیارن یا به عنوان رئیس جمهور بر سر کار بشونن، در وزرا، در کابینه، در فرمانداران، استانداران همه از سپاهیان استفاده کردن. نفراتی که در طی این 20 چند ساله آقای خامنه‌ای و تشکیلات زیر نظر ایشون تربیت کرده بودن، آموزش داده بودن و کادرسازی کرده بودن برای یک همچین روزی که لزوم تشکیل یک دولت اسلامی رو ایشون ضروری بدونن.
در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 صف طولانی سپاهیان مشتاق برای ریاست جمهوری گمان زنی‌ها درباره یک دولت تمام نظامی را بر سر زبان‌ها انداخت. روی کار آمدن آنچه که سال‌هاست تحت عنوان دولت در سایه، سایه‌اش روی سیاست ایران سنگینی می‌کرد.
دولت در سایه یکی از عبارت‌هایی که از دهه 70 به بعد توی ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی خیلی شنیده میشه. تقریبا میشه گفتش که دولتی که در کنار دولت که در قرار منتخب مردم باشه تو بیت رهبری شکل میگیره. بعد از مصاحبه ظریف ما میبینیم که چقدر حتی در مسائل بین‌المللی هم نقش داره. این دولت در سایه در بخش اقتصادی و در بخش سیاسی به طور مشخص در بخش اقتصادیش سپاه قرارگاه خاتم رو داره که تمام پروژه‌های اقتصادی رو در دست گرفته، از نفت تا مربوط به آیتی و پروژه‌های دیگه. در بخش سیاسی هم که می‌بینیم که شاخه قدسشه که هم در رابطه بین‌الملل دخالت می‌کنه هم در همسایه‌های ایران. ولی الان با توجه به دولتی که آقای رئیسی اون رو شکل داده، اون رو تشکیل داده، به نظر میرسه که این دولت در سایه از پشت پرده بیت رهبری خارج میشه و ما بعد از این شاهد این خواهیم بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار دولت انقلابی و مجلس انقلابی به معنی واقعی قراره که از این انقلاب پاسداری کنه. به چه شکل؟ به شکل اینکه همه منافع بین خودشون تقسیم بشه.
به غیر از آنها که مسند وزارت نصیبشان شد، سپاهیان دیگری هم که در نقش نامزد پوششی به میدان آمده بودند، سهمشان را از سفره انقلاب برداشتند. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه که 4 دوره در انتخابات ریاست جمهوری ناکام ماند و به آرزویش نرسید، این بار نقش نامزد پوششی را برای ابراهیم رئیسی بازی کرد و به معاونت اقتصادی دولت رسید.
آقا پس شما کجا بودید؟ شماها عامل بدبختی های امروز ملت ایران بودید. این دولت ها و مجلس های گذشته اگر درست عمل کرده بودن آیا ما به این روز گرفتار می شدیم؟
از سفره‌ای که ابراهیم رئیسی برای سپاهیان پهن کرده، سعید محمد هم بی نصیب نماند. فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا که به گفته سپاهی‌ها به خاطر تخلف از پستش کنار گذاشته شده بود، حالا دبیر مناطق آزاد ایران است. حیات خلوتی برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی. محمد مخبر دستگولی هم که اکنون معاون اول ابراهیم رئیسی است، از مدیران بهداری سپاه پاسداران بود و سالها بدون هیچ حساب و کتابی در ستاد اجرایی فرمان امام مشغول. سهم مسعود میرکاظمی از دیگر فرماندهان پیشین سپاه پاسداران هم شد سازمان برنامه و بودجه. در کنار وزرا و مجلس نشینان پاسدار، بسیاری از فرماندهان و اعضای سپاه و بسیج رخت رزم از تن در آوردند و به میدان اجرا زدند. آنها که تا دیروز سردار بودند، از امروز شدند فرماندار و استاندار، از خراسان رضوی گرفته تا بوشهر. اما گویا هنوز اول راه است.
بیش از 20% ظرفیت سپاه و بسیج استفاده نشده در اداره کشور.
سپاهیان در دولت محمود احمدی نژاد توانستند فاتح پروژه‌های کلان اقتصادی باشند، اما با دولت حسن روحانی در تقابل بودند و چندان دل خوشی از او نداشتند.
یه دولت بی تفنگ بود، بعدش این مورد دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش می ترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کسی جرأت نمی کنه با اینا رقابت کنه.
در نهایت یک دولت نظامی تشکیل شد با یک رئیس جمهوری غیر نظامی. ایده کاربردی و عملگرایانه برای سپاه تا به آنچه می‌خواهد برسد. شاید پرده آخر از سناریویی که علی خامنه‌ای برای ایران نوشته است. حکومتی که هرچند نام جمهوری را یدک می‌کشد، اما هر سه قوه‌اش را نظامیانی گوش به فرمان قبضه کردند.
اما قانع نیستم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بسیاری از فعالان حقوق زنان در کشورهای مختلف با برگزاری کارزار و گردهمایی خواستار حمایت بیشتر از زنان و اصلاح قوانین موجود برای منع خشونت علیه آنان شدند. بسیاری از فعالان ایرانی هم معتقدند که قوانین موجود نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند، بلکه با حمایت از عوامل خشونت در مواردی حتی به ترویج سازمان یافته این رفتار هم دامن می زند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، جمعه گذشته در شهر پاریس، زنان فرانسوی خواهان جدیت بیشتر دولت این کشور نسبت به موارد متعدد زن‌کشی شدند. گروه نوتوت، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات، میگوید هر سال در فرانسه تقریبا حدود 220,000 زن قربانی خشونت میشوند و 94,000 نفرشان هدف تجاوز قرار میگیرند. این گروه میگوید از ابتدای سال 2021 تا کنون بیش از 101 زن در فرانسه توسط شریک زندگیشان به قتل رسیدند. در حال حاضر دولت امانوئل ماکرون 360 میلیون یورو بودجه به مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده است. اما این فعالان حقوق زنان میگویند این بودجه کافی نیست و حداقل باید تا 1 میلیارد یورو افزایش شود. بحث زنکشی در ایران هم در ماهای اخیر بسیار داغ شده، به خصوص با انتشار خبر کشته شدن مبینا سوری، دختر نوجوان اهل لرستان، توسط همسر روحانیش. 8 شهریور سال جاری سینا قلندری این خبر را منتشر کرد. مدتی بعد این روزنامه‌نگار از محکومیت خود به 13 ماه زندان و محرومیت 2 ساله از حرفه خبرنگاری خبر داد. برخوردی که بسیاری از فعالین حقوق زنان از آن به عنوان نمونه‌ای از خشونت و زن‌ستیزی ساختاری در ایران یاد کردند. تنها 1 ماه بعد خبری دیگر جامعه ایران را در بهت فرو برد. به آتش کشیده شدن دختری 22 ساله در سنندج به دست پدرش. اما شوکه کننده تر خبر آزاد بودن پدر به دلیل نداشتن شاکی خصوصی است. بر اساس قوانین داخلی ایران، مردان در صورت قتل همسر یا دختر خود با کمترین مجازات روبرو می شوند. نمونه ای از قوانینی که به زن ستیزی ساختاری جمهوری اسلامی تعبیر می شود.
اگر بخوایم خشونت ساختاری رو خشونت قانونی و سازمان یافته علیه زنان تعریف بکنیم، در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی زنان هر سال با خشونت جدیدی حتی مواجه شدند. از قوانین خانواده گرفته که در اون حق طلاق، حق حضانت، حق اشتغال، حق تحصیل و حتی حق خروج از منزل به طور مطلق به مرد سپرده شده. در قوانین کیفری بارزترین و شاخصترین تبعیض علیه زنان دیه زنان هست که نیم مردان تلقی میشه. همونطور که میدونیم همچنان موارد اسیدپاشی در اصفهان بدون رسیدگی رها شده پروندهش. بسیاری از موارد دیگر رو میتونیم به عنوان خشونت ساختاری علیه زنان مطرح بکنیم.
اما نمونه دیگری از خشونت ساختاری در ایران که دیدبان حقوق بشر هم به آن اعتراض کرده، اعمال قانون جوانی جمعیت است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری این کشور، آن را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرده. بر اساس این طرح به محدودیت‌های موجود برای دسترسی به سقط جنین و داروهای ضد بارداری افزوده می‌شود.
قانونی که بر اساس اون دسترسی زنان به لوازم جلوگیری از بارداری ممنوع شده، به اونها اجازه ختم بارداری داده نمیشه و هر گونه ختم بارداری جرم تلقی میشه و در جدیدترین پیشنهادها حتی مطرح شده که جواب مثبت بارداری در آزمایشگاه ها ثبت الکترونیک بشه.
با نامگذاری 25 نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بسیاری از فعالان حقوق زنان امیدوارند که با آگاه سازی آنان نسبت به حقوقشان، فشار و مطالبه گری در قبال جامعه و حکومت‌ها رفته رفته افزایش یابد. مهران کریمی، رادیو فردا.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی صاحباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.